بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در دومین دلیل بر وجوب غز از اجنبیه بود که عبارت بود از ادعای تلازم بین وجوب ستر یا حالا حرمت کشف از یک طرف و حرمت نظر از طرف دیگر، و ادعا شده بود که اگر حکمی صادر شد مبنی بر وجوب ستر یا حرمت کشف نسبت به زن، این در درون خود مستلزم این است که نظر بر مرد حرامه. این نمیشه بگش به خانم و اون اجنبیه و زن خطاب بکنه که خود را بپوشان و به مرد نگوید که نگاه نکن. این مستلزم آن است. عرض کردیم که این استلزام در اینجا 6-7 صورت داره، مطابق اون چه که فعلا در این دلیل دوم مطرح اینه. و چون آیه شریفه داره که لا یبدین زینتهن، و احیانا ادله دیگری داریم بر این که زن باید خود را بپوشاند و اعضا و جوارحش را ستر بکنه یا ابداع و اظهار نکنه، بنابراین مرد هم به دلالت التزامی و به استلزام، مرد هم مأمور است به غز بصر یا اینکه حرام است بر او نظر. خب این طرح دلیل بود که در کلمات بزرگان آمده بود، و اون چه که در اینجا با ملاحظه فرمایشایی که حضرت عایشه بیری داشتن ما تحلیل کردیم و صور و فروز را شما ملاحظه کردید، عبارت از این بود که 4 تصویر در اینجا وجود داره. یک این که بگیم استلزام وجوب ستر نسبت به حرمت نظر استلزام عقلی تام و کامل هست به نحو علیت تامه. 2 این که بگوییم این استلزام عقلی است و اما در حد استلزام ناقص و غیر تام. و 3 هم که نگیم استلزام عقلیه، بگیم استلزام عرفی و عقلایی است اما استلزام تامه. از نظر عقلایی وقتی که بگوید بپوشان خود را، این بدون هیچ وقفه و سکته ای معناش این است که به مرد میگه نگاه نیفکن، که ایشون نسبت دادن این را به مرحوم آقای خویی اونها. و تصویر 4 هم اونی بود که حضرت آقای شبیری زنجانی اون را در همین تقریرهاشون که منتشر شده فرمودن که این استلزام عرفیست و نه در حد استلزام قطعی 100%، بلکه استلزام عرفیست که خلاف اون هم میشود بگوید، اون تا وقتی که نگفته ظاهرش اینه که حرمت نظرم را میگه. اگر استلزام تام باشه معناش اینه که این اولی را که گفت دومی هم حتما باید بگه، نمیتونه نگه. اما اگر استلزام غیر تام بود معناش اینه که اولی را که جعل کرد علل قاعده دومی را هم جعل میکنه، اما نه اینکه نتواند جعل نکنه. نه، ممکنه بیاد بگه که طوری باشه در واقع که مصلحت یا مفسده فقط در یک طرفه، و یا اگر در طرف دیگه هست مانع و مزاحمی وجود داره. و از این جهت استلزام را ایشون پذیرفتند، ولی استلزام به تعبیر خودشون ظاهری. حالا دقیق ترش استلزام اقتضاییه که لولا المانع اقتضا تامه. تفاوت این 3 و 4 در همون تام و غیر تام بودنه. در 3 استلزام تام است و لولا المانع و اینها نیست، اما در 4 این استلزام مشروط به اینه که مانعی نباشه. علل اصول وقتی که میگه که خود را بپوشان از انظار، این مستلزم اینه که انظار هم نباید متوجه او بشه. علل اصول اینه، میشه تفکیکش کرد، ولی وقتی که چیزی نگه این ظاهرش این است که حرمت نظر هم افاده میکنه. این تفاوتی بود که در تقریر مرحوم آقای خویی و آقای داماد با تقریری است که مرحومین داشتن با تقریری است که حضرت آقای شوبری داشتن. این اون چیزی است که دیروز عرض کردیم. خب در مقام بررسی این تقریرها، به ویژه حالا تقریر 3 و 4 که اصلی هست، چند ملاحظه و پرسش یا مناقشه در اینجا وجود داره که ما عرض میکنیم. حالا بعضیش ناظر به 4ه، بعضی هم حتی ممکنه ناظر به 3 هم باشه. این ملاحظاتی که عرض میکنیم، اولین ملاحظه‌ای که متوجه تقریر 4 هست یک سوال خیلی حالا اطمینانم نداریم، و اون سوال اینه که این که حضرت آقای شوبری آمدند تصویر و تقریر 3 را نسبت به مرحومین و سیدین مرحومین خویی و داماد دادند، جای یک سوال داره. ایشون می‌فرمان که نظر آقای خویی و آقای داماد رحمت الله علیهما این است که این استلزام عرفی تام است، به حیثی که لا یمکن تخلف از این ملازمه. استلزام عرفی و عقلایی تام و واقعی به گونه ای که جداسازی اون لازم از این ملزوم نمی شود. از نظر عرفی و عقلایی این جداسازی نمی شه. عرض شود که این نسبتی که حضرت آقای زنجانی به این دو سید بزرگوار داده اند و فرمودن منظور آنها از استلزام وجوب ستر نسبت به حرمت نظر استلزام تام عقلایی عرفی ولی تام و غیر قابل تخلفه، این تصویر خوبیه، این تصویر وجود داره، اما اینکه آیونم اینا میگن این خیلی حداقل در کلمات آقای خویی مشاهدی بر این نداریم. من البته کلمات از مرحوم آقای داماد را مستقیم ندیدم، اونی که در صلات مسافرشون در تقریرات مرحوم آقای مؤمن رحمت الله علیه هست اونو ندیدم مستقیم طبق نقل ایشونه، ولی لااقل میتوانم عرض بکنم که این تحلیل و نسبت به دادن به آقای خویی خیلی واضح نیست. چون اونی که در کلام آقای خویی هم آمده اینه که میگه که آیه لا یبدین زینتهن، میگه خانم ها شما خود را بپوشانید، و این یستلزم، و این که عرفن مستلزم اینه که آیان شما هم نگاه نکنید. اما حالا اینکه استلزام تام غیر قابل تخلف از نظر عرفی و عقلایی، یا اینکه نه وجه برای این داره که این طرفو بگه اون طرفو نگه، منتها در حالت عادی وقتی که چیزی نگه اونم مترتب میشه. نه ممکن آقای خویی هم این تقریر شما رو بگوید. اگر از آقای خویی سوال کنیم، رحمت الله علیه، سوال کنیم که نمی شود از نظر عرفی بگه که خانم ها شما خود را بپوشانید، ولی الزام نکنه مرد را به این که نگاه نکنید، تصویر در مقام ثبوتش که متصوره، ممکنه یه در اون طرف یک مصلحتی است در ستر و عدم ابداع، یا حالا مفسده است در اظهار و کشف که متوجه این خانم هاست، اما اون برای مرد نه، اون نگاه اونجور مفسده ای رو نداره. مفسده کشف ممکنه این دوتا مفسده ها از هم جدا باشه، مفسده کشف مثلا برخی از اعضا در طرف زن یک مفسده تامی است، و اما مفسده نگاه کردن در طرف مرد مفسده تامی نیست. عرفن و عقلائیاً قابل تفکیکه. اگر از آقای خویی هم سوال بکنید میگه میشه، نه که نشه. بله وقتی که چیزی نگه ظاهرش اینه که اینا با همه. این از این مسئله. بنابراین اولین ملاحظه و مناقشه ما نسبت به فرمایش آقای زنجانی در انتخاب تصویر چهارم و اسناد تصویر سوم به اون علمین لااقل نسبت به آقای خویی این است که این اسناد واضح نیست. این یک مسئله که حالا خیلی اهمیتی نداره، البته حالا اونا بگن یا نگن ایشون نسبت داده، ما در این نسبت یه تردیدی داریم. این حالا نکته اول که خیلی مهم نیست. ملاحظه و مناقشه دوم این است که این مصلحت یا مفسده، حالا دو جور میشه تعبیر کردی، وقتی میگید مصلحت در ستر است و مصلحت در عدم نظر، یک بارم حالا تعبیر شاید دقیق ترش همون مفسده در کشف مفسده در نظر باشه. یک سوال اینجا وجود داره که اینجا یک مثلا مفسده است یا دو مفسده است، و اگر دو مفسده است اینها با هم نسبتشون چجوره؟ به نظر میاد اینجا هر دو سه نوع قابل تصویره. یک باره که میگیم اینجا یک مفسده وجود داره، مفسده واحدهی وجود داره که اون مفسده واحده بسیطه و متقوم به پرهیز دو طرفه. اونی که مفسده است از نظر شارع اینه که این اتفاق در جامعه نیفته به عنوان یک امر بسیط. برای اینکه این اتفاق نیفتد او باید ستر بکنه و مرد باید غض بصر بکنه، و اگر یکی از اینها عرض شود که انجام ندن در واقع اون مفسده اتفاق افتاده. این یک تصویره که این تصویر البته خیلی غریبه به ذهن نیست که بگیم آقا ما یک مفسده اینجا داریم که هر دو درش دخیلند، شبیه اونجایی که دو نفر با هم کاردی رو گرفتن دارن تکان میدن یه چاقویی برای اینکه شخصی رو بکشن. اونجا یک مفسده است، مفسده قتل و زهاق روح این شخصه. این یک مفسده است و این دو هم به نحو مساوی در تحقق اون مفسده سهیمند. این داره میکشه، اونم داره میکشه، یکی از این دو طرف دست رو بردارن دیگه این حرکت نمیکنه و اون شخص کشته نمیشه. اینجا یک مفسده واقع داره، این دو نفر هم یک نسبت دارن به اون، هر دو سهیمه در تحقق اون مفسده. این یک تصویره و اینجا ممکنه کسی بگه که یک مفسده واحده است که به کشف زن و نگاه مرد مستنده و تعدد مفسده نیست. این یک صورت. صورت دوم در تصویر این تعدد و وحدت مفسده اینه که نه، مفسده دوتاست، دوتا مفسده است. یک مفسدهی برای این خانم داره که کشف میکنه، یک مفسده که در روح او و ابعاد شخصیتی روحی او اثر میگذاره، این مکشوفیت و دیده شدن، و یک مفسده هم در نگاه اون شخص اجنبی به این اجنبیه است. این دوتا مفسده است، اما این دو مفسده کاملا از شبد که ملازمند، کاملا ملازمند، یعنی از هم جدا نمیشند. اینم تصویر دوم. که این تصویرم بعیده که بگیم دو تا مفسده ایست که یکی در طرف کشف زن یکی در نگاه مرد، و این دو مفسده ببخشید این دو مفسده یکی ان واقعا، کاملا به هم چسبیدن، قابل تفکیک نیست. اینم به نظر اینجوری نمیاد، بالاخره در مقام ثبوت که قابل تفکیکه. چطور یه جایی داره میگه که شما میتوانی نگاه بکنی ولی او لازم نیست خودو بپوشونه؟ در زن به مرد بد خواهیم گفت دیگه، میگیم که زن نمیتواند نگاه بکنه مثلا به غیر از وجه و کفین مرد، مثلا اون اعضای ظاهرش، اما بر مرد ستر واجب نیست. معلوم میشه که اینجور چسبندگی نداره این دوتا مفسده ها که بگیم نمیشه جدا بشه، نه قابل تفکیکه. بنابراین این تصویر هم وجود داره که ممکنه ولی در این حال خیلی قطعی و واضح نیست. بنابراین میاد میرسیم به تصویر سوم. تصویر سوم اینه که این دوتا مفسده وجود داره و عرض شود که به نحو غالبی با هم متصلند، غالبا اینا با هم ارتباط دارند، این تصویر انتخاب میشه. خب میشود این دو مفسده فرض بگیریم که بله با هم اتصال دارند، نفع نمی کنیم، ولی میشدم جدا باشند. میشه تصویر کرد جدایی را، یعنی در یک مفسده ای در کشف اعضا و جواره از سوی زن هست، اما اون مفسده در نگاه مرد نیست. این قابل فرض دیگه. این سه تصویریه که اینجا وجود داره. بر اساس اینها همه اینا قابل فرض هست، ولی اون تصویر معقولتر بیشتر این سومه، نه اینکه یه مفسده واحده بسیطه اینجا داشته باشیم که قسم صورت اول بود، نه اینکه این مفسده ها دوتا اما غیر قابل تفکیک باشه. اینم میشه ولی عرض شود که خیلی معقول نیست. بنابراین بیشتر اینه که دوتا مفسده ایست که اینا غالبا با هم هست، همینه که آقای زنجانی فرمودن، اما در این حال قابل تفکیک هم هستن. حالا این مقدمه رو گفتم تا اینجاش پذیرش اون تقریریست که آقای زنجانی دارن که اینجا اتصال این دوتا عقلی نیست، غیر قابل تخلف نیست. اما حالا مطلبی که در این نکته دوم با این مقدمه میخواییم عرض بکنیم اینه که این که شما این را حمله بر غالب میکنید، میگین این دوتا مفسدند و این دو مفسدم غالبا با هم هستن، نه ممکنه که با هم نباشن، اون فرض میکنید که با هم نباشن، حمل شما بر این غالب یک استشعار عرفیه، در حد استظهار معلوم نیست باشه. اینکه حمل میکنید، شما میگید که استلزام حرمت کشف یا وجوب ستر نسبت به حرمت نظر، این استلزام همیشگی قطعی لایتخلف نیست، غالبا اینطوره. این نقطه مقابلش هم هست، یعنی اونم فرض عقلاییه که بگیم این طرف مفسده هست ولی اون نیست. این که شما حمله بر اون غالب میکنید، این وجهی برای دلالت نمیشه، یه نوع تمایل ذهنی آدم به همین سمت داره. آدم تمایل ذهنی و روانی و روحی آدم اینه که آقا وقتی که به این خانوما دارن میگن خود رو بپوشانید، این معناش اینه که به اونا داره میگه نگاه نکنید. اما در این که بگیم نه، استلزام حتمیه اینجا و حمله بر اون غالب میشه، این حمله بر غالب خیلی وجهی برای دلالت درست نمیکنه، یک اشعار درست میکنه به وجهی، ولی وجهی برای دلالت معلوم نیست درست بکنه. ولی ما تردید داریم در این. آیون میفرمان و خوبم فرمودن که این تلازم قطعی لایتخلف نیست، تلازم عرفی غالبی است، لولا المانع. ما میگیم که این تلازم اگر حتما یک مفسده بود بسیط، تلازم قطعی بود. اگر دو مفسده لایتخلف بود، بازم درست. ولی اونی که شما میگید بعید نیست آقای خویی هم همون رو قبول داشته باشه، این که یه تلازم غالبی است که اینجا دو تا مفسده است که از هم جدا نمیشه غالبا، اما قابل تصوره که دو تا مفسده تفکیک بشه. همون که قابل تصوره و یک احتمال نیشغولی هم نیست، شبیهش هم اون طرف داریم که میگه شما نگاه نکن به خانم، میگه نگاه نکن به مثلا سینه او یا بازوهای او، جایی که متداول نیست کشفش، ولی با او میگه میتونی نپوشانی. خب این طرف هم ممکنه که حالا بیاد بگه که یه مفسده ای در اینه که زن خود را ابداع بکنه، مواضع زینت خودش را نشان بده، این مفسده ایست در روح او یه تأثیر منفی میذاره. اما در این حال اون نگاه اون آقا غیر از عورت و نمیدونم اون لذت و اینها در اون جاها که دلیل داریم، در غیر اونها بگیم نگاه او حتما مفسده ای داره تابع اون مفسده و از اون مفسده اینم رو کشف میکنیم، خیلی قطعی و واضح نیست. یعنی اگه فرض بگیرید ما هیچی این آیات و عدل و هیچی نداشتیم، فقط یه دلیل داشتیم که لا یبدین زینتهن و السلام، حالا در طرف عدم ابداع زن و کشف زنم عرض شود که دوست دلیل بیشتر هم نداریم که مهمترین شرط این آیه است. بگه که ابداع نکن، همین دلیلی که میگه ابداع نکن یا خود رو بپوشان، به خمرهن علی جیوبهن، همین رو داشتیم بگیم که این میگه حتما دلالت عرفیه داره، دلالت ها در این که یعنی اونم نباید نگاه بکنه، ما تردید داریم اینجور ظهور درست نمیشه. ذهن آدم متمایل به اینه که بله وقتی میگه تو خود رو بپوشان، به اونم داره میگه نگاه نکن. این تمایل ذهنی و گرایش ذهنی در مقام استظهار اینه، ولی این یک استظهار نیمبنده، یک استشعاره همین اندازه، اما این که یک استظهار باشه یه خود بعیده. بله
تو فضای مناسبات حکم موضوع و این که ما این رو توی معظم احکام شریعت دیدیم شکل گرفته دیگه، ولی اگر خارج از این فضا بود صرف این که به کسی میگم که کشورم به پیروز فرضی،
بله ما الان داریم همونو میگیم دیگه
با این بیان.
اگر بیاد تو فضای آیات حالا یه حرفی خواهیم زد، حالا من اونو بگم بعد ببینید که میشه که این منا بله
جدای از بحث که مولانا ناصر نباشد، این که یه عنوان کلی مثل حیات این مسئله کلی اجتماعی وجود داره، اون عنوان کلی مفسدت و مسئله یکیه ناظر به افراد ممکن.
حالا اونم گفتیم اون احتمال اوله ممکنه دا بگیم یک مفسده اجتماعی وجود داره، کار به خودشون نداریم، بله که مفسده بسیطه است که اینا هر دو در اون نقش دارن و مثل همه، اون هم احتمال اوله، احتمالش هست ولی نمیتونیم منحصر بکنیم در اون بگیم اونه فقط، ما که مصلحت و مفسدهشو برامون نگفتن، اتفاقا به عکس به ذهن میاد که اون مفسده خود افراد اصله، بعد میاد یه مفسده اجتماعی درست میشه. میدونم که میدونم نه زن و مرد نداره، نه آخه ما داریم یه مواردی که میگه تو میتونی نگاه بکنی ولی او خودش باید بپوشونه، یا در جایی که یا در همون زنان متبرجات مسلمان متبرجات بعضی میگن او حالا تخلف کرده انجام نمیده ولی بر شما چه هست، یا در اهل بوادی میگه که اشکال نداره. این جدا شدن اینها داریم دیگه، و نه مفسدم همش یه مفسده مستقل اجتماعی نیست، پایش هم این مفسده هاییست که تو خود آدم ها پیدا میشه، فردیه، بعد البته کلانش هم یه جنبه اجتماعی پیدا میکنه. ادعا این که فقط اونه و اینام عین هم در اون دخیلن، پس اون که شد اینم شده، اینای خود زور میبره. فرضم بگیرید که شما یه دلیل دارید از این طرف، اینم را میدونیم که سطری که گفته این متفاهمی هم که ایشون میفرمان، سطری که میگه به زن خطاب میکنه خود را بپوشان، این سطری نیست از قبیل این که سرما نخور، نه، یه سطریه که میخواد مسون بمونن از اون اختلاط و اون بحثا و نایز. سطری از این بابه. حتی تا این حد از متفاهم عرفی فضای شرع بگیریم باز استلزامش خیلی واضح نیست. این دو تا مطلب و دو ملاحظه‌ای که نسبت به این تصویرها ارائه شد. ملاحظه سومم اینه که حتی اگر این استلزام رو بپذیریم که تمامه، حالا یا به تقریر آقای خویی یا به تقریر، به خصوص به تقریر حضرت آقای زنجانی، بگیم که استلزام داره، استلزام عرفی همون غالبی داره که وقتی میگه بپوشان خود را، یعنی دیگران میگه نگاه نکنید، استلزام را فی الجمله قبول بکنیم، اصل استلزام را بپذیریم. اما اینکه سوالی که وجود داره اینجا بعد از اینکه از اون بحث‌های قبلی عبور بکنیم و استلزام را بپذیریم، این سوالی اینجا وجود داره که آیا اینجا یک اطلاقی هم در این لازم و مدلول التزامی وجود داره؟ اطلاقی هم در اون مدلول التزامی وجود داره؟ یعنی وقتی میگه که استور، به این یکی میگه استوری مواضع زینتک، داره به اونم میگه که لا تنظر، نگاه نکن به او، به مردم میگه نگاه نکن. حالا این نگاه نکن اگر هم بگیم مدلول التزامی اون دلیل اوله، اطلاق داره؟ نگاه نکن چه عرض شود که چه او خود را بپوشاند چه نپوشاند در هر حال و شرایطی، اینم یک سوالیه که وجود داره که آیا اگر هم استلزام تمام باشه و مدلول التزامی در اینجا شکل بگیره، این مدلول التزامی مطلق در همه احوال و شرایط، یا اینکه نه مطلق نیست؟ این مثلا اونجایی که این زن اهل رعایته، این میگه که نگاه نکن. اما اگه اهل رعایت نبود این زن، بازم میگه نگاه نکن؟ اینام واضح نیست. ممکنه بگیم که لا یبدین زینتهنه، مدلول التزامیش اینه که لا تنظروا الیهنه، شما هم نگاه نکنید. اما کجا؟ نسبت به مواضع زینت، هر جایی که گفته نگاه بپوشان، او هم میگه نگاه نکن. اما حتی در اون جایی که او تخلف از این لا یبدینه داره، عصیان میکنه یا معذوره، بازم میگیم که این نه، بعیده دیگه اطلاق داشته باشه. اگر او معذور باشه که حتما این طرف اطلاق نداره، یا اگر عصیانم بکنه معلوم نیست اطلاق داشته باشه. اینم حالا یه جای سواله، من خیلی نمیخوام روی این تأکیدی بکنم، ولی جای یک سوال هست.
مثلا که بحث استلزام عرفی غیر تام باشه، من چه بحث مطرحی ها در اون جنبه های مطلق است و غیر مطلق؟ مثلا وقتی که عرفی شد، خب بعدش لفظ هم نیست که ما از لفظ برداشت بکنیم، اینجا اصلا جای این بحث هست که مطلق.
بله بله بله، ببینید تا اونجایی که لایبدین هست، هر جای این تکلیف هست، اون طرف هم اطلاق داره، میگه اینا میگیره. منتها سوالی که ما داریم اونجایی که این عصیان میکنه، اونجا هم باز اطلاق داره؟ یک کمی سواله. اینجا ممکنه کسی بگه بله، اینم در حد طرح سواله. حالا اهمیت زیادی در این بحث فعلا نداره، گرچه در جزئیات و ریزکاری‌های جایی اثر میکنه، ولی در این حال ممکنه این سوال طرح بشه. حالا این دو سه نکته‌ای که اینجا بود، اصل اون نکته دوم بود، یعنی ما یک تردیدی داریم. حالا اول و سوم خیلی اهمیتی نداره، اصل سوال اینه که این تلازم یک تلازمی است که مدلول می‌سازد یا یک اشعاری داره. آی خویی اونا به یه شکلی، آی زنجانی به شکل دیگری میگن بله مدلول سازه. میگه وقتی میگه استوری مواضع زینتک یا اعضاءک به زن، یعنی همزمان میگه به مرد اجنبی میگه که لا تنظر الیها. به این حد از دلالت باشه، این یک تردیدی داریم، اشعارش و اینا فی الجمله مقبوله. متردیده اما حالا از این بحث که بگذاریم یک نکته دیگری بگیم که برگردیم به آیه یغضوا، شاید این بحث به ما کمک بده که یک مطلبی بر آیه قبلی بیفزاییم. آیه یغضوا من ابصارهم، ما جنبندیمون نفی اون چندین احتمال بود. احتمالی که ما اونجا پذیرفتیم چی بود؟ گفتیم باید قدر متیقنا را بگیریم. قدر متیقنا چی بود؟ اورات یک، دو هم به خاطر روایت سعد اسکاف هر عضوی در صورتی که با التزاز باشه، حالا یه سومی هم بود که تردید بود، ولی این دوتا قدر متیقنش بود. و همونطور که شیخ انصاری و بزرگان دیگه فرمودن، ما اطلاقی در آیه نمیدیدیم. یه قدر متیقنها را از حیث منطق دلالت داخلی آیه یا به زمینه روایت استفاده میکردیم. گفتیم آیه اون رو میگه. فراتر از اون دو مورد میگفتیم دیگه تردید اطلاقی نیست. حالا ما میخوایم به اون بیفزاییم یه نکته، و اون اینه که اگر کسی این آیه یغضوا رو ببینه، بعدم یغضضن رو ببینه و بیاد تا لا یبدین زینتهن نگاه بکنه، بعید نیست که یه چیز دیگری هم به اون قدر متیقنها اضافه بشه. حالا شما آیات رو اینجوره دیگه، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، تا آخر آیه اول 29. آیه 30 میگفتیم که، حالا قبل از اینکه به آیه 30 برسیم میگفتیم یغضوا من ابصارهم، چون بعدش یحفظوا فروجهم آمده، قدر متیقنش اینه که یغضوا شامل فروج و عورات میشود، چون خود آیه بعدش گفته. نمیشه بگیم یغضوا من ابصارهم عورات رو نمیگیره، معلومه ارتکازا، معلومه خود آیه هم وقتی می یحفظ و فروجهم رنگ میده به یغضوا، میگه این حتما اینجا رو میگیره به عنوان قدر متیقن. و موردی که در ادامه آیه فرموده که میگه شما حفظ فروج بکنید، پس یغضوا اون رو میگیره. اگر احفظ و فروجکم یحفظ و فروجهم تنها بود، نمیگفتیم یغضوا هم مستلزم یغضوا هستا، اونو نمیگفتیم. ولی یغضوی که بعدش احفظ و فروجهم بیاد، قدر متیقنش میشه این. این در آیه 29. حالا وقتی بیایم آیه 30، آیه 30 در طرف خانم ها میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنها میگه که مواضع زینت خود را که حالا غیر از وجه و کفین و امثال این هاست، میگه اونا را بپوشانید، چون روایات داریم که زینت اینجا فقط زینت ظاهری نیست، مواضع زینت هم زینت شمرده شده، که حالا به جاش برسیم اینو بحث میکنیم. مفروض اینه، این لایوب دین زینتهن نه، مثل یحفظ و فروجهم که بعد از این یغضوا یغضضن آمده، این ممکنه که قرینه ای باشه که یه مصداق یغضوا ابصارهم چیه؟ همونیست که اونا گفته لا یبدین زینتهن. اگر ما یه لا یبدین زینتهن تنها داشتیم، تردید داشتیم که به تنهایی بتونه استلزام و مدلول التزامی درست بکنه، نه یه شکی داشتیم. اما وقتی که اینا کنار هم قرار میگیره در یک آیه، بعید نیست که بگیم اون اشعار ناقصی که اگر لا یبدین زینتهن تنهایی بود یه اشعار بود، حالا که این دوتا کنار هم قرار میگیرن، اون بعد دلالت میرسه، یعنی یه قدر متیقن دیگری تو اون یغضوا من ابصارهم پیدا میشه، چون دنبال یغضوا من ابصارهم هم یحفظوا فروجهم بود هم لا یبدین زینتهن نبوده. این میگه که چطور اون میگه که عورات را بپوشان، زینت را هم بپوشان، پس یغضوا اینا رو میگیره. و ولذا خود اون آیه دلالتش بر عرض شود که وجوب حرمت نظر به همه مواضع، یعنی مواضع زینت میشه. فقط آیه مخصوص اون دوتا قدر متیقن نمیشه، یعنی یه قدر متیقن دیگه هم تو آیه پیدا میشه، و اون نگاه مرد به مواضع زینت زنه. این این بعید نیست. این وقت یه نکته جدیدی شد در آیه، و اون وقت یقود دومن ابساره میگه سه تا قدر متیقن پیدا میکنه، یکی اورات، یک التزاز، نگاهی به هر جا التزاز، یکم نگاهی به مواضع زینت غیر ظاهر. غیر ظاهر یعنی غیر از مثلا وجه و کفرین و امثال اینها. اونم میاد نزدیک میکنه یقودو رو به یه اطلاقی. درسته ما زهر را نمیگیره، ولی بقیه مواردی که زن مأموره به اخفا و ستر است میاد تو یقودو و آیه میگه که چشم رو شما بپوشانید از اون. ما وقت تفاوت عرض ما با اونچه که حضرت آقای شبیری دارن یا آقای خویی و جمعی دارن اینه که اگر ما باشیم و فقط لایبدین زینتهنه و ادله‌ای که میگه ستر بکنید و هیچی دیگه نباشه، نه نمیتونیم، اشعار داره در حد دلالت نیست که بگه مردهام نگاه نکنن، تحریم بکنه نگاه رو بر مرد. اما اگر بیاریم این رو تو فضای آیه یقضوا من ابصارهم یحفظوا فروجهم تا میرسه لا یبدین زینتهن، اون اشعار تو فضای آیه به دلالت بعید نیست که برسه، به دلالت برسه. شاید هم آقایونم که میگن این استلزامه خودشونو تو فضای آیه میبینند و این استلزام رو در حد دلالت میگن، منطقه البته هیچ کدوم تصریح به این نکردن. نه، اونا ظاهرش اینه که خود این حکم به تنهایی مستلزم اون حکم دیگره و اگر هیچ خطابی جز لایبدین هم نداشتیم اونو در می آوردیم. ما عرضمونه که نه، این تحلیلی که آقایون داشتن در استلزام عرفی که اونا می گفتن دلالته، ما می گفتیم اشعاره، این اگر تنهایی باشه اشعاره، ولی اگه اینو بیاری تو آیه پیاده بکنید یقضوا رو دال قرار میده، این ذیل آیه قرینه میشه که یقضوا این مواضع زینت هم را میگیره، همونطور که یحفظوا قرینه میشد که یقضوا اون را بگیره، اورات را. لا یبدین زینتهن هم قرینه میشه که یقضوا مواضع زینت هم را بگیره. این عرض ماست.